اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم اساتی. خب بنده تو برنامه که تعیین شده برای سخنرانی بنده نبودم، اون تا حالا های دکتر میری لطفه کردن و به ما برحال عرض کردن که ما چند دقیقه هم بنده مزاحم دوستان بشم. من یه تشکر سپاسگزاری دارم خب بابت برگزاری این جلسه. البته خب یه نیمچه نقدی هم بر آقای دکتر داریم که خب برها وقتی که یه دیدگاهی رو که میخواید مورد بحث قرار بدید و اون دیدگاه در واقع یک گروه خاصی، یک گرایش و رویکرد خاصی رو مورد نقد و انتقاد قرار میده، خوب است که یه نماینده هم از اون نوع تفکر تو این جلسه حداقل شرکت بکنه و در واقع اون طرفی که نقد میشه بدون مدافع در جلسه قرار نگیره. من این دوستان خب به هر حال اون نگاه که کردم، نگاه ها همه نگاه ها یا به هر حال یه نگاه و تفسیر خاصی هست که از اون جنبه دیدگاه گفتمان انقلاب اسلامی و انقلاب فرهنگی در واقع توش حضور نداره. این برای نقدی هست که حالا ما به نظرم رسید که باید اینو مطرح بکنیم. اما درباره این کتاب ملاحظات درباره دانشگاه اثر دکتر سید جواد طباطبایی، خب من این کتاب تازه به دست گرفته بودم، فرصت زیادی نداشتم که بخوام مفصل بهش بپردازم، ولی با اینها یه سری مسائل و مباحث هستش که سعی میکنم توی این فرصت کم خدمت دوستان این رو عرض بکنم. خب این حالا به نوعی عنوان بحث من هم اینه که دانشگاه ایران شهری کجا ایستاده است. همچین بحثی رو من ایشالا در نظر دارم بیان کنم. اجمالا درباره کلیت این کتاب، ماهیت این کتاب این رو عرض بکنم که خب این کتاب از خیلی قبل پیشتر هم مطرح شده بود که آقای طباطبایی یک کتابی درباره دانشگاه بناسکه تألیف کنه و ارائه بکنه. خب این زیاد تبلیغش رو میشد، اما وقتی که این کتاب منتشر شد و به دست حالا بنده و دیگران رسید، به نظرم این کتاب اون انتظاراتی رو که ما از ایشون داشتیم و اون توقعی رو که به ذهنم بود که گویی ایشون قراره که یک بحث نو و جدیدی رو درباره دانشگاه مطرح بکنه، یه همچین این انتظاری رو برآورده نمی‌کنه. یعنی همطور که هم مطالعه اجمالی فهرست کتاب کاملا نشون میده یه بحثای پراکنده‌ای هست که قبلا هم ایشون در جای مختلف مطرح کردن و اینها رو جمع کردن در یک کتاب. البته خب فکر کنم مهمترین بحث کتابم همین مقاله فصل اولش هستش که عنوان دانشگاه ایران شهری هست. حالا مهمترین بحث ایشون در این قسمت، بقیهش فصل دیگه حتی غیر از اون دو فصل آخر، چون اون دو فصل آخر فرصت نشده که مطالعه بکنم، به نوعی در واقع نقد هایی هست، انتقاد هایی هست که نسبت به برخی از کارهای همکاران خود آقای طباطبایی در واقع انجام شده، یعنی به نوعی نقد همین دانشگاه مدرن رو ایشون داره میکنه، یعنی دستاورد این دانشگاه مدرن که حالا تأسیسش هم به 100 سال هم نمیرسه، ایشون در واقع در چند فصل با ارجاع به برخی از کتب ایشون نقد کرده و در واقع نقد دانشگاه مدرنه. و خب از جهت کتاب شناسی این کتاب، خب اون جایی که داره نقد این کتاب ها رو میکنه، میشه گفتش که یه کار ارزشمندی هست که ما این جنبه های انتقادی این کتاب ها رو مطالعه بکنیم. به هر حال من با مطالعه مفصل این دو فصل اولش و فصول بعدی رو که بیشتر تورقی کردم، من به شخصه به نظرم اون انتظاری که ما از ایشون داشتیم از این کتاب برآورده نمی کنه. اما اون چیزی که هستش، این وجه انتقادی هم، این نکته رو هم عرض بکنم، وجه انتقادی این کتاب خب خیلی زیاده، یعنی اساسا همش انتقاده. البته انتقادات هم یه جاهایی هستش که در واقع میره از انتقاد علمی عبور میکنه، یعنی به جای اینکه به محتوا و اینها بپردازه به شخص میپردازه و نوعی توأمه با تحقیر و بی احترامی و مثلا فرضیه چه میگه که اون خانومی که درس نخونده، خانوم درس نخونده، اون آقای بی سواد، این چیز تعبیر، خب اینا من به نظرم اگه شخصی حرف برای گفتن داشته باشه هیچ لزومی نداره که ما مباحث خودمون رو به اینجور تعابیر، به اینجور تحقیر کردن ها آلوده بکنیم. همون بحث علمی خودمون رو میتونیم انجام بدیم و بحث رو پیش بگیم، ولی این جنبه رو من حقیقتش تو کارش ندیدم، یعنی زیاد به چشم میخوره که حالت تحقیر میکنه، که من دیدم دوستان هم برتن به این نکته اشاره کردن. یه نقد خوب به نظر من اون یعنی نقد اثر بخش، اون نقدی هست که نشه به خودمون برگرده، یعنی اگر ما مثلا حرفی رو میزنیم در نقد شخصی، ارزش اون نقد این هستش که این حرف به خودمون هم، خودمون رو هم شامل نشه، یعنی اگر میگیم به گونه ای بگیم که خودمون مشمول اون نقد هم نشیم. مثلا فرض بگیر ایشون خب مفصل تو مقاله دوم که به نقد دیدگاه های آقای فیرهی میپردازه، اون ابتدای فصلش اینطوری بحث میکنه که مثلا اینا گویی مثلا ما رو یه مرده ای فرض کردن، یه آدم بی سوادی فرض کردن که اصلا هیچ چیزی نداره. بعد ایشون اینطوری نقد میکنه، میگه خب اگه یه موجودی مرده هستش، یه موجودی این همه مثلا حرفی برای گفتن نداره، خب این که دیگه قول معروف زدن نداره، این که جای نقد نداره، خب یکی که مرده یه مرده دیگه، چیه که انقدر هی بهش حمله میکنی؟ نسبت به خودش داره میگه. خب ما میگیم که خب اگه اینطور باشه، همین این سخن شما نسبت به حرفای خودت هم میشه مطرح کرد، یعنی شامل گفته های خودت هم، خود شما هم میشه، اگر مثلا ایشون معتقده که این سنت، این مدرسه قدیمی، اینا اصلا تعطیلن، اینا اصلا مرده هستن، منسوخ هستن. خب اگه این قضیه درست باشه دیگه، خب چرا انقدر هی داری بهش میپردازی؟ یعنی همون حرف خود ایشون رو میخوایم مطرح کنیم. اگه منسوخ هستن، اگه مرده هستن، اگه هیچ مطرح نیست، خب چرا اینقدر بهش میپردازی؟ چیزی که منسوخه که جای اینقدر پرداختن نداره، پس لابد باید زنده باشه که اینقدر دارید بهش میپردازی. این یه نمونه شده، نمونه زیادی وجود داره. یا مثلا یه جایی از بحث ایشون این نقد رو مطرح میکنه که مثلا اون نگاه در واقع اون اصلاح دینی رو این کسانی که در ایران پروتستانتیسم اسلامی رو میخواستن مطرح بکنن، در واقع اونها اون اصلاح دینی که در اروپا شکل گرفت و اتفاق افتاد اصلا نشناختن، نمیدونن اصلا چی هست و حالا دارن در واقع هدای پروتستانتیسم اسلامی رو مطرح میکنن. خب ما همین حرف و نسبت به خود ایشون هم میتونیم مطرح بکنیم، بگیم که آیا واقعا خود شما هم اون در واقع اون اصلاح دینی رو واقعا خود شما فهمیدید؟ اون چیزی که در اروپا اتفاق افتاد، حالا با روایت های مختلف، حالا من اون روایت وبریش مطرح تو ذهنم هست دارم عرض میکنم. من به نظرم میرسه که خب ایشون این تو نقدی که به دیگران میکنه که اینا اصلاح دینی رو نفهمیدن، به نظر میرسه که خود ایشون هم نفهمیده، یعنی اون واقعیت اصلاح دینی رو. مهمترین دلیلش این هستش که اگر این اصلاح دینی رو ایشون متوجه میشد، نباید این شکل ایشون به در واقع به یه جریانات تجددخواه دینی حوزه که یعنی افرادی که در حوزه و همین مدرسه به تعبیر ایشون مدرسه های قدیمی حضور دارن، نباید ایشون به این شدت و غلظت بیاد حمله بکنه، اینا رو مورد سرزنش قرار بده، تحقیرشون بکنه و بگه اصلا اینا هیچی نفهمیدن و از طردشون بکنه. خب این نشون دهنده این هستش که این طرد کردنی که ایشون دارن انجام میدن، این در واقع به دلیل نشناختن خود اون اتفاقی است که اصلاح دینی در غرب افتاده. یا همین این مسئله که درباره تبدیل شدن حوزه ها مدارس قدیمی به دانشگاه رو مطرح میکنه، خب آیا این تبدیل شدن رو خود ایشون هم متوجه شده که میگه که در اونجا مدارس قدیمی تبدیل شدن به دانشگاه، آیا به راستی خود ایشون هم متوجه این تبدیل شدن هست یا نیست؟ من تصورم این هستش که خب اون پروژه‌ای که حالا عرض میکنم، پروژه‌ای که آقای طباطبایی در نظر داره، این پروژه دقیقا ضد اون فهمیست که ایشون داره از تبدیل شدن مطرح میکنه. یعنی این که اون پروژه ایشون که پروژه گسست باشه، این پروژه دقیقا داره به ما میگه که اساسا دانشگاه از مدارس قدیمی، از دل مدارس قدیمی بیرون نیومده، شکل نگرفته. اگه میخوایم منطق گسست رو میخوایم تعقیب بکنیم، به این نتیجه میرسیم. بنابراین اینا یه مواردی هست که من با توجه به این موارد میتونم بگم که خب نقدای ایشون چندان هم نقدای خوبی نیست، چرا که خیلی از مباحث ایشون خودش گفته های خودش مشمول نقدای خودش هم میشه. از این جهت این نکته رو در واقع باید توجه بکنیم. مطلب دیگه ای رو که میخوام عرض بکنم درباره این کتاب، خب این کتاب اگه بخوایم به نوعی منصفانه و واقع بینانه بهش نظر بکنیم، خب یک صحبت هایی داره، یک گزاره ها و حرف هایی داره که در واقع پذیرفتنیه و ما میتونیم روش تاکید بکنیم. در عین حال یک گفته هایی داره که اینا پذیرفتنی نیست و جای نقد هستش. من بعضی از این مطالب رو خب عرض میکنم. مثلا ایشون ابتدای این فصل اولشون با این جمله شروع میکنه که میگه که نه دانشگاه برآمده از یک ضرورته، یعنی دانشگاه مولود یک ضرورتی است که این ضرورت مربوط میشه به در واقع یکی دو سده اخیر، یعنی وضع معاصر ایران هست که در واقع به نوعی حالا ایشون تعبیر به تعطیلی میکنه، تعطیلی علم میکنه. این خلأ پویایی علم در ایران در واقع این یک ضرورتی رو ایجاب کرده که این ضرورت ما رو میکشونه به سمت اینکه باید ما دانشگاهی رو داشته باشیم. خب این حرف به نظرم حرف درستی و ما میتونیم به حرف سخن پذیرفته ای هست. به هر حال دانشگاه مولود یک ضرورتیه و از همه مهمتر مولود یک میتونه ضرورت خروج از جهل، ضرورت خروج از در واقع عدم فکر کردن ها هستش. اما اینکه خب ما بگیم که این ضرورت رو تفسیر بکنیم به گسست، بگیم ضرورت دانشگاه یعنی گسست، گسست از مدارس قدیمی، گسست از سنت، این ضرورت این پس اساسا پذیرفتنی نیست. این پروژه گسستی که آقای طباطبایی در طول تمام کارهاشون در واقع دارن تعقیب میکنن، ایشون میخواد بگه که این گسست یک امر ضروریه و گسست رو با مترادف با همون ضرورت میگیره، در حالی که اینطوری نیست. گسست در واقع یکی از راه حل هایی هستش که در واقع بیان شده برای پاسخ دادن به این ضرورت. یعنی ما ضرورت داره دانشگاه رو تأسیس بکنیم، با چه روی کردی؟ با چه راه حلی گفته شده؟ با روی کرده گسست، با پروژه گسست، در حالی که این گسست در عین اون ضرورت نیست، تفسیریست، راه حلیست که ما برای ضرورت مطرح میکنیم. یا چیزای دیگه، من مطالب زیادی رو از کلام ایشون درآوردم که حالا فهرستوار هم عرض بکنم. ایشون خب این که در صحبت‌های خودشون به مفهوم دانشگاه ملی هم رسیدن، دانشگاه بومی هم ایشون به این نکته رسیدن. خب این به نظرم حرف پسندیده‌ای هست، یعنی این که میگه که دانشگاه ملی دانشگاهی هستش که در مقام رفع نیازهای جامعه خودش باشه، این میشه دانشگاه ملی. البته تو این موقعیت هم میگه در کنار این دانشگاه باید یک دولتی هم تأسیس بشه که این دولت بیاد چیکار بکنه، بیاد این نیازهای خودش رو ارجاع بده به جامعه و جامعه بعد ارجاع بده به دانشگاه و دانشگاه در واقع بیاد این نیازهای جامعه رو رفع کنه. جامعه که نیازهای دانشگاهی که نیازهای جامعه خودش رو رفع نکنه دانشگاه ملی نیست. خب این یه تعریف در واقع پذیرفته شده است که ممید. یا اینکه مثلا ایشون فهمه که خب ما دانشگاه ایرانی تا کنون یه سرمشق اروپاییش، سرمشق دانشگاه ایرانی یه دانشگاه اروپایی بوده، یعنی در واقع الگوی عمل خودش، عمل این دانشگاهی که تأسیس شده همین دانشگاه اروپایی و ایشون اینو نفی میکنه، یعنی این تا وقتی که ما این سرمشق اروپایی رو در سرلوحه دانشگاه باشه، این در واقع اون دانشگاه ملی تأسیس نمیشه، چون اون در واقع اون دانشگاهی که اروپایی نیازهای جامعه خودش رو میخواد حل بکنه. خب این حرف پذیرفته شده یا اینکه مثلا ایشون تعبیر میکنه، میگه این که ما بیایم یه قیاس بکنیم دانشگاه خودم رو بیایم قیاس بکنیم با دانشگاه مادر، اون دوره بندی هایی که در اونجا اتفاق افتاده در اروپا، اونو بیایم تو همین این در مورد خودمونم تاریخ خودمونم به کار ببریم. یعنی مثلا اینکه ما در اونجا همونطوری که دوره باستانی داریم، دوره میانه داریم، قرون وسطا داریم و دوره معاصر داریم، دوره مدرن داریم، اینو ما بیایم چیز بکنیم، همونو بیایم تو در مورد تاریخ ایرانی بیایم مطرح بکنیم و این بگیم ایران هم داره این سه دوره وجود داره. نه، ایشون هم میفهم که این پذیرفتنی نیست. خب من موارد خیلی یعنی موارد زیادی رو از گفته های ایشون سراغ دارم. مثلا یکی از جا اینم باز مهمه عرض بکنم، در مورد همین مدرسه قدیمی، خب ایشون اونجایی که میخواد مثال بزنه به کتاب ها، مثلا تو حوزه حقوق، رشته حقوق، مثلا مثال میزنه به کار سید حسن امامی و تأکید هم داره، میگه این کسیه که اگه اون دانش فقه و اصول ایشون نبود، قطعا ایشون نمیتونست اون حقوق مدنی رو بنویسه، یا توجهش ایشون به حقوق خصوصی و حقوق عمومی، این بدون کمک از اون دانش فقه و اصول ایشون ممکن نبود. خب این یه به نظر ما، خب این حرف خیلی پسندیده و درستی هم هستش و این از نظر ما قابل قبوله. یا یه اینم باز عرض کنم، ایشون تأکید میکنه، میگه که ما از یه نویسنده یونانی اینو باز میاره که میگه ما عوامل انحطاط یه عوامل درونی داریم، یک عوامل بیرونی داریم. ما عوامل درونی خیلی مهمتر از عوامل بیرونی هست. خب ایشون خب این حرف تو حرف سخن درستیه، منتها وقتی که ایشون میخواد تطبیق بده، مثلا اینجا میاد نقد آل احمد رو میکنه که میگه که آل احمد این ما رو ذهن ما رو منحرف کرده به سمت استیلای غرب، و ما در حالی که ما باید به عوامل درونی این انحطاط خودمون، تعطیلی علم خودمون در واقع باید توجه بکنیم. خب اون بحث کلیه ایشون خب امر پذیرفتنی هستش، اما اونجا به نظرم میرسه که یه بدفهمی نسبت به آل احمد از ناحیه ایشون اتفاق افتاده. ببینید آل احمد بحث استیلای غرب زدگی رو داره مطرح میکنه، میگه این غرب زدگی است که باعث میشه که این دانشگاه های ما معطل بمونن و به کار جامعه ما نرسن، نیازهای جامعه ما رو رفع نکنن. خب استیلای غرب زدگی هم یعنی اساسا غرب زدگی یک عامل درونی هست، یک پدیده درونی هست، ربطی به غرب نداره. یعنی یه چیز، یعنی همین جامعه جا بخشی از جامعه از یک فرهنگی تبعیت میکنن که اون فرهنگ غرب زدگی هستش. این یه خصلت درونی هست. ما چرا باید مثلا غرب زدگی رو بگیم یه پدیده، مثلا یه پدیده عامل بیرونی هست و اینو بعد بزنیم کنار بگیم نه این نقشی نداره؟ نه، خب اساسا دانشگاه های ما به دلیل همین ماهیت بسیاریشون به دلیل ماهیت غرب زدگی هست، خب این انحطاط هم به دنبال داره و این غرب زدگی هم یک عامل درونی هستش که باید. حالا همین این بحثایی هم که یه نکته هم من مثلا یه جایی حالا یکی از این آقایون یه خبتی حالا گویی مثلا کرده که مثلا لاک رو قبل از مثلا ماکیاولی طلب اینطوری گفته که به ذهن میاد که لاک قبل از ماکیاولی بوده. خب اگه اینطوری ما بخوایم بپردازیم به نقد دیگران، خب اینم تو کلام خود ما هم پیدا میشه دیگه. مثلا الان خب ایشون میگه این همسایه جنوبی ما انگلستان، انگلستان همسایه جنوبی ما. خب این یعنی چی؟ انگلستان همسایه جنوبی ما، مثلا در جنوب ما ایران ما چه کجا انگلستان همسایه ما بوده؟ اون چیزی که ما میدونیم که در خلیج فارس در جنوب ایران، خب کشور عربی انگلستانی حضور نداره که ایشون تعبیر میکنه به همسایه جنوبی. خب اینا به هر حال یه سری مباحثی بود که من حالا فهرستوار عرض کردم که برخی از نکات وجود داره. اما بخش چهارم صحبت هم رو به این اساس حرف طباطبایی میخوام اختصاص بدم و اونم مسئله اینه که آیا طباطبایی یه پروژه‌ای رو داره تحقیق میکنه یا نه، دنبال یک در واقع یک ایده‌ای هست، دنبال یک پروژه‌ای هست که برای اون سال‌هاست که داره کار میکنه، یا اینکه نه این دستاوردی از مباحث ایشون دستاورد مطالعات و فهم و درکی است که از واقعیت‌های سیاسی اجتماعی تاریخی ایران هست که بهش میرسه و میاد بیان میکنه و الا دنبال هیچ گونه مثلا بگیم پروژه‌ای رو داره تحقیق میکنه اینطوری نیست. من به نظرم میرسه که ایشون در واقع یک شخصیتی هستش که دنبال یک پروژه هست و تمام کارهاش هم میتونیم این پروژه رو در واقع تحقیق بکنی و در تمام آثار آقای طباطبایی رگه های این پروژه رو میشه شناسایی کرد و بر اساس اون کتاب رو تحلیل کرد و اون پروژه گسسته، یعنی این که ما در واقع اگر ما در یک انحطاطی به سر میبریم این انحطاط برای عبور از این انحطاط راه حلی جز گسست وجود نداره، یعنی ما باید از در واقع از اون میراث، از اون سنت ها و حالا ایشون تعبیر مشخص ایشون این استش که ما از مدرسه، ایشون اون میراث رو حالا تعبیر به مدرسه قدیمی میکنه، مدرسه های قدیمی، ما باید از این گسست به اتفاق بیفته. تا این گسست از مدرسه قدیمی اتفاق نیفته راه برای اینجا برایش مهم هستش. راه برای چی؟ راه باید برای چه چیزی باز بشه؟ یعنی اون در واقع غایت اون پروژه رو بیان میکنه. راه برای مدرن شدن باز نخواهد شد، یعنی در واقع پروژه ایشون، پروژه گسست، نوعی پروژه مدرنیزاسیون هستش، منتها اون به اون جنبه معرفتیش ایشون میخواد بپردازه، یعنی در واقع با اون کار روی ذهنیت ایرانی، ذهنیت جامعه ایرانی با به این واسطه میخواد این پروژه مدرنیزاسیون اتفاق بیفته، یعنی جامعه ایرانی از اون عالم در واقع حالا به اصطلاح ایشون قدیمی، کهنه یا منسوخ در واقع عبور بکنه، وارد مدرنیته بشه و وارد تجدد بشه. تمام پروژه ایشون به نظر من رو همین استوار هست، رو همین رو مفهوم گسست. این مفهوم گسست رو ما در همه جای بحثای ایشون هم میتونیم مشاهده بکنیم. منتها یه نکته‌ای که هستش این مفهوم گسست تو ذهن آقای طباطبایی خیلی ارتودکسیه، خیلی بنیادگرایانه است، یعنی اهل هیچ رو تعامل، از کوتاه اومدن، نمیدونم اعظم خدمت شما، اینکه ما حالا یه سری ملاحظات رو بکنیم برخلاف عنوان کتاب که باید ملاحظات اجتماعی فرهنگی اینا رو بکنیم، اصلا اهل این چیزا نیست. به شدت ارتودکسه، به شدت بنیادگرایانه هست این گسستی که ایشون داره تحقیق میکنه. و از این زاویه هم هست که میبینید که این که بسیاری از همکاران و دانشگاهیانی که جالبه کسانی رو نقد کرده که اینا تماما همه اونا در حق کلامشون سخنشون بر مدرنیزاسیون استواره، یعنی این کسانی که ایشون نقد کرده هیچ کدوم اینا کسانی نیستن که دنبال احیای سنت باشن، احیای مدرسه باشن، نه، در واقع اونا هم میخوان که مدرنیزاسیون اتفاق بیفته، اونا هم یه پروژه مدرن شدن رو تعقیب میکنن. مثل که وقت برای ما داره تموم میشه، یه چند دقیقه. خب ایشون اینکه اینطوری شمشیر رو بالا کشیده و از دم همه این تیپ افراد رو داره تارومار میکنه، این نوعی ارتودکس بودن گسستی است که آقای طباطبایی در واقع داره تعقیب میکنه. منتها من حالا تو همین پروژه گسست یه نکته اساسی که وجود داره، آیا این پروژه جدیدیه، نوآورانه است از ناحیه طباطبایی؟ یعنی باید بگیم مثلا آقای طباطبایی مبتکر این پروژه است؟ به نظرم نه، اینطوری نیست. این پروژه گسست همونطور که عرض کردم از همون ابتدایی که مدرنیته وارد ایران شده همین در واقع با همین ذهنیت در واقع وارد شده، ذهنیت گسست وارد شده، که حالا خودشون هم توی موارد زیادی رو اشاره میکنن از افراد رو که دنبال گسست بودن. بنابراین این پروژه جدیدی نیست که آقای طباطبایی تصور میکنه که من یه نوع کار جدیدی رو آوردم. بله، شاید بگیم مثلا ارتودکس بودنش جدیده، که بازم به نظرم بگیم ارتودکس بودنش هم جدید نیست، چون اون جریانات مارکسیستی که ما تجربه کردیم در واقع همین روی کرد رو داشتن، همین اینکه باید ما به شدت به یک باره باید قلقم بکنیم. این چیزیست که در گذشته وجود داره. حالا آیا این کار آقای طباطبایی موفقیت آمیز هستش؟ ما میتونیم بگیم مثلا این پروژه ایشون در نهایت به سرانجامی خواهد رسید یا نه؟ به اعتقاد بنده به این شکلی که ایشون داره عمل میکنه، این رویکردهای به این صورت انتقادی که ایشون داره، من تصورم این هستش که خود این پروژه الان تبدیل شده به یه مانعی برای مدرنیزاسیون. متاسفانه ایشون یکی از اشکالات ایشون اینه که در واقع موانع مدرنیزاسیون رو برمیگردونه به سنت، همین سنتی که منسوخه، همین سنتی که مرده هستش، در حالی که من تصورم این هستش که اگر این پروژه مدرنیزاسیون نمیره جلو، گامی نمیره جلو، به خاطر این هستش که خود این جریانات و نیروهای مدرن که در جهت مدرنیزاسیون فعال هستن دارن کار میکنن، اینا عملا دارن یه کار خنثاسازی رو میکنن. مثلا به نظرم این نقدی که ایشون یک فصل مفصل رو اختصاص میده به نقد کارهای آقای فیرهی، اونو خب این به نظرم نوعی خنثاسازیه. ایشون اساسا به درک روشنی از کار ایشون نرسیده، متوجه نیست که این اون هم میخواد از دل همین سنت، یه در واقع یه دگرگونی‌های معرفتی رو ایجاد بکنه تا راه برای مدرن شدن باز بشه. خب ایشون با این نقدی که به این اونم به این شکلی که انجام میده، این که تو نفهمیدی، تو اصلا در این سطح نیستی، با اون شکاراش، من تصورم اینه که این در واقع این نوع خنثاسازیه. یعنی پروژه گسترسه ایشون بیش از این که یه مدرنیزاسیون رو یه گام ببره جلو، داره خنثا میکنه و جلوی این رو در واقع میگیره. حالا تو همین اینجا این پروژه گسست بازم یه نقلی هست، به نظرم اگه ایشون توجه به اون پیامدهای اجتماعی و سیاسی پروژه گسست هم متاسفانه نداره. ما یک بار این پیامد گسست رو ما تجربه کردیم و اونم در دوره در واقع برآمدن رضاخان دیکتاتوری مطلقه ما اینو تجربه کردیم. اساسا برآمدن رضاخان حکومت مطلقه مولود و محصول همین پروژه گسست بود. ما وقتی که اونم به اون شکل ارتودکسیش، وقتی که ما به این شدت به شکل ارتودکسی بنیادگرایانه بگیم نه الا و لابد، ما باید به هر شکل ممکن باید از سنت جدا بشیم، به هر شکل ممکن باید از مدارس قدیمی جدا بشیم، خب این وقتی که تو مقام عمل میاد شما میخواید عمل بکنید، یه دولت‌های مطلقه رو تأسیس میکنید، چون میدونید که تنها با دولت‌های مطلقه هستش که میشه میتونیم این گسست رو انجام بدیم و این کارم کردیم. اما نتیجه چی شد؟ نتیجهش این بود که ملت پس زدن، تحمل نکردن، کنار ایستادن. خب اینا یه پیامدهای اجتماعی هست از این پروژه گسست. اما حالا اینجا یه بحثی که هست اون بحث ایران شهریه که اینجا اینا خودش جای بحث. خب این حالا اینجا این ایران شهری در کجای قضیه قرار میگیره؟ یعنی این ایران شهری که آقای طباطبایی داره ازش دفاع میکنه در کجا ایستاده؟ اگر تو این گسست رو داری، این ایران شهری به چه در واقع میخوره؟ آیا ما با این ایران شهری میخواییم به گذشته برگردیم؟ خب به هر حال این سراغی که ایشون میخواد به ما از ایران شهری بده ما رو گذشته است. خب ما میخواییم گسست پیدا بکنیم که به گذشته برگردیم؟ خب این چیزی نیستش که شما دنبالش هستیم. پس بنابراین در واقع میشه گفته ایران شهری نوع ایدولوژیک شدنه، یه چیزیست، یه تخیل ایدئولوژیک هستش که ما خلقش کردیم، این مفهوم رو خلق کردیم برای اینکه بتونیم به راحتی این امر گسست رو در واقع انجام بدیم. بنابراین از این جهت من میخوام عرض کنم ایران شهری تو دستگاه معرفتی آقای طباطبایی جز یک محصول ایدئولوژی چیز دیگه ای نیست، یک مولود ایدئولوژیک است. البته ظاهرا خود ایشون هم به این متوجه بوده، یعنی اونجایی که داره میگه این آقایون دارن نقد ایدئولوژیک میکنن، بلافاصله این به ذهنش اومده که خب پس این ایران شهری هم باید بگیم یه امر کار ایدئولوژیکه که میخواد در مقام پاسخ که پاسخی که میده ما از این پاسخش چیزی سر در نیاریم. یعنی واقعا من این پاسخی که ایشون ارائه میکنه من متوجه نشدم. یه آخرین نکته هم اگه اجازه میدیم من اینا بگم، چون شاید اگه یه جهتی هم یه حقی هم داشته باشیم طرف داره برای نماینده انقلاب فرنگی یه چند داره
نماینده انقلاب فرنگی رو اونجا نشوندیم، اونجا نشستن.
خب از ما توفیق نداشتیم سنت هایی در خدمت. این چیزی رو هم که ایشون درباره انقلاب فرهنگی مطرح میکنه من فهم میکنم همون نقدی که به دیگران میکنه در مورد کلام خود ایشون هم هست، این که میگه دیگران رو به بدفهمی و شناخت نادرست مدام متهم میکنه. خب همین حرف رو ما در مورد ایشون نسبت به انقلاب فرهنگی میتونیم بزنیم. این برداشت هایی که ایشون از انقلاب فرهنگی میگه به نظر من کاملا برداشت های غلطیه. اساسا انقلاب فرهنگی برای این نبود که ما بیاییم مثلا دانشگاه ها رو حوزه بکنیم. ایشون خب تعبیرشون که آره دانشگاه ها بعد دوباره انقلاب فرهنگی دوباره میگه که دانشگاه ها حوزه بشه، مدرسه قدیمی بشه. نه اساسا این نبود، بلکه اساسا انقلاب فرهنگی دنبال این که دانشگاه، مفهوم دانشگاه بر مدار قدرت در واقع بیاد تعریف بشه، این هم همچین چیزی نبود. اگرچه باید توی مسئله قدرت تو قضیه دانشگاه باید دیده بشه، به هر حال ما نمیتونیم بگیم که قدرت مثلا یه چیزی هستش که ما اینو باید کلن بذاریم کنار و هیچ ارتباطی با دانشگاه نداشته باشه. نه، ما اصلا نمیتونیم این کار رو کنیم. دانشگاه نمیتونه مستقل از قدرت باشه. برای یه تعاملاتی با هم دارن و باید به اون توجه بکنیم. اما اینکه بیایم دانشگاه رو بخوایم بر مبنای قدرت تعریف کنیم، نه، همچین چیزی نبود. در انقلاب فرهنگی خب همچین چیزی نبود که ما بخوایم دانشگاه رو، ما میخوایم انقلاب فرهنگی بکنیم که دانشگاه مبتنی بر قدرت بشه. خب ما این به هر حال کسانی که بزرگانی که ایده انقلاب فرهنگی رو مطرح کردن، خب هم آثارشون هست، گفته‌هاشون هست. خوبه که این آقای طباطبایی حداقل یه قدری هم وقت بذاره یه ذره اونا رو بخونه. این همه تفاسیری که امام رحمت الله علیه درباره بحثایی که درباره دانشگاه مطرح کردن و درباره یا مقام اعظم رهبری در تو دانشگاه، خب یه مقدارم بحث وقت بذارید در تو اونا هم بخونید، بعد ببینید تو اون این کلام اینا چقدر مثلا انقلاب فرهنگی بر این پایه تفسیر شده که ما بخوایم دانشگاه رو مرکز قدرت بکنیم. اتفاقا دانشگاه اساسا دوستانی که به هر حال سن و سالی دارن اون اوایل انقلاب رو به خاطر دارن، حتما خاطرشون هست، میدونن اساسا دانشگاه در اون زمان در اون اوایل انقلاب تبدیل شده بود یه مراکز قدرت، مراکز گروهک‌ها، یعنی هر گروهی جریان سیاسی یه 4 اتاق دانشکده رو اینا اصلا گرفته و محاصره که برای خودش ضبط کرده بود و اسلحه و همه چیز هم ریخته بود و تو این جاش شده مرکز قدرت. خب یکی از ضرورت‌های انقلاب فرهنگیش همین بود. یکی از ضرورت‌های دیگر انقلاب فرهنگی خروج از این دانشگاه قرض‌زده است، خروج از همین دانشگاهی است که سرمشقش دانشگاه اروپایی بود. خب خود ایشون هم حرف زده بود انقلاب فرهنگی برای این در واقع به راه افتاد و این کار انجام شد. خب شما ببینید همین جریان انقلاب فرهنگی دعویش بر گفتگو بود، بر این بود که بابا همین دانشگاه یا حوزویان همه جمع بشن کنار هم دیگه با هم گفتگو کنن، مباحثه بکنن تا ما بتونیم به یه، حالا به تعبیر ایشون، به یه دانشگاه مهدی برسیم. این رو ما برای همین هم هست تو شورای انقلاب فرهنگی از همین دانشگاهیایی که حالا اون گذشته خودشون رو دارن نفی میکنن، از همینا تشکیل شد، با همینا، با حضور همینا در واقع انقلاب فرهنگی به راه افتاد. بنابراین اون اصلا همچین چیزی نبود که ما بخواهیم انقلاب فرهنگی دنبال این بوده که مثلا بخواد دانشگاه رو حوزه بکنه، نه، دنبال این بوده که ما یه گفتگو، یه تعامل سازنده‌ای رو در جهت رفع نیازهای جامعه در واقع برقرار بکنیم. این چیزی بود که به نظرم حالا حتی خیلی به اجماع من در تو همه این مباحث خصوصا درباره دانشگاه ایران شهری مباحث زیادی هست که دیگه فرصتی نیست.
دست شما در نکنید.